این بحث توی هم بحث بیشتر بحث اجتماعی بحث نسبت فلسفه و علم فلسفه و علم جدید و فلسفه و مثلا علومه یونانی یا فلسفه یونانی همتر شد. من نظرم بچه شد یه سر عمالی روی این قضیه روی نسبت مثلا در رابطه با ماهیت علوم جدید و بحث چیز که خب مربوط است به فلسفه همونطور که توی حالا صحبت خود چیز هم بود سه جمال هم بود که نسبت فلسفه جدید و این جدیدی نسبتی دارن و خب علوم حالا عالم اسلام و فلسفه هم نسبتی دارن که به نظر من این ها با علوم حالا یونانی فلسفه یونانی نسبت وسیعی دارن. اینو گفتم که حالا یه تعاملی رو این بکنید. دکته اصلیش به نظر من برمیگرده به اینکه ما یه تصور اشتباهی به نظر من مخصوصا توی دوره متأخر نسبت کلن علم و فلسفه جدید برامون به وجود اومده و خب اینم که این تلقی هم بنظرم به واسطه حالا یه سری شباهت هایی که بین فلسفه اسلامی در دوره متأخر با چیز پیدا شده با مثلا فلسفه جدید مثلا دکارت پیدا شده این مشکل ایجاد شده. نکته هست که هم سر اینه که خب ما توی حالا به نظر من توی فلسفه اسلامی مثلا توی فلسفه ملا صدرا نسبت علوم و فلسفه خیلی همچون گذشتگانش خیلی اساسیه، یعنی این نسبت جدا از هم نیست. فلسفه اسلامی و علوم اسلامی یه پیونده اساسی با هم دارن. حالا خیلی خوب شد که مثلا این نکات سید جمال رو خوندین، خیلی روشن میکنه قضیه رو. مسئله این نیست که از فلسفه میشه علم استنتاج کرد یا از علم میشه فلسفه استنتاج کرد، هیچ کدوم از این دوتا امکان نداره. اما فلسفه سبب قوام علوم میشه، سبب قوام حالا همه ی امور تمدنی میشه و خب فلسفه از اینجا هستی پیوندی با علوم داره و توی عالم اسلام این پیوند اساسیه. توی دوره جدید اتفاقی که پیش اومده، خب یه دفاعی ما از فلسفه اسلامی در مقابله اون چیزی که سفتت خونده شده کردیم و این خیلی درست هم هست، یعنی مثلا شخص علامه طباطبایی یه دفاعی از فلسفه اسلامی کردن و خب اساس رو گذاشتن بر بیان اینکه ما یه واقعیتی هست و از این واقعیتی هر شروع کردن و سعی کردن فلسفه رو حالا به تعبیر حالا آقای جوادی معمولی مثلا به صورت یه صورت استدلال هندسی، یعنی به صورت سلسله مراتبی بیان بکنن. و خب این سوء تفاهم ایجاد کرده برای بعضی. به نظر من تو علامه این نیست، یعنی نه ملا صدر هست نه تو علامه، که ما پیوندمون با جهان بر اساس این اصله، یعنی این اصلیست که ما داریم و باش نفی سفسطه میکنیم، بعد از اون دیگه بقیه مسائل برای ما چیزه اموریست که حالا میشه گفت مثلا بگیم به تجربه سپرده شده است یا هر چیزی و بقیهشو خب دیگه میسپاریم به علوم و با علوم پیش میریم دیگه. ما این اصل داریم و از این اصل هم شروع میکنیم و خب مسائل فلسفمون رو پیش میبریم و میریم جلو، در حالی که به نظر من این تصور درستی نیست. حالا من علت این که حالا این بیانم به وجود اومده، خب وقتی اینطوری بفهمیم فلسفه مثلا نظر علامه طباطبایی یا با چیز با اون چیزی که حالا مثلا فرض بگیر توی دکارت هست، ما اینو اشتباه میکنیم. اولا ما باید بدونیم که توی دکارت ما چیزی به اسم واقعیتی هست نداریم، یعنی دکارت نظریه که داره میگه نظریه بازنمودی معرفت رپرزنتیو تئوری، نظریه که معرفت رو بازنمودی حالا ترجمه میکنن به رپرزنتیو و به بازنمودی، چیزی به اسم مطابقت به این معنی که ما میدونیم اصلا توش نیست، یعنی باید حواسمون باشه. دکارت قضیه این شکلیه براش که در همه چیز تک تک شک میکنه، مراحل مختلفی که خیلی دقیق اینا رو به نظر من طراحی کرده و شکیش اصلا همونطور که شارحانش هم گفتن شکیش خیلی مهمتر از بقیه چیز که اثبات میکنه، یعنی اصلا چیز که اثبات میکنه در کنار این شک اصلا میتونن برقرار بمونن و شکی نیست که با اون جواب ها بشه رفعش کرد اصلا و شکی نیست که با شکای قدیم بشه باشه اصلا مقایسش کرد. مراحلی از شک و میچینه میاد جلو تا میرسه به جایی که خب من هیچ امر یقینی ندارم و از اونجا که خب مراحل باید گفت اصلا مشخص بشه که من دارم چی میگم، خب حالا دیگه فرصت نیست. این مراحل طوری چیده شده که شما به جایی میرسی که همون اون مرحله میرسی که میرسی به میاندیشم هستم. این میاندیشم هستم یک استنتاج نیست، یعنی اینطور نیست که ما استنتاج باشه، خود به کار توضیح داده توی مثلا انتقادات و اعتراضات که خب میه استنتاجی که باشه که خب خیلی مسخره است، مثلا اینکه میاندیشم هرچه میاندیشد هست پس من هستم، که خب بگیم باشه که بس هستی قاعده تو مفروض گرفتی، همچین چیزی دکارت نمیخواد بگه. اون یه نوع شهود عقلیه، یعنی من دارم شهود میکنم که میاندیشم هستم و حالا من به اینش کاری ندارم، اینا میشه مثلا جای دیگه خوند. اما نکته هست که میخوام بگم میاندیشم هستم یک واقعیتی هست نیست، اینطور نیست که الان دکارت یه واقعیتی هست رو برای ما اثبات کرد و ما میتونیم حالا از این جهت باشه همراهی پیدا کنیم با فلسفه اسلامی، به دلیل اینکه خب عرض میکنم ما یه حالا استنادن به یه مقاله‌ای هست که در رابطه با همین نظریه بازنمودی معرفت هست که حالا مثلا اینطوری بیانش کرده که مثلا نظریه بازنمودی معرفت این شکلی
مقاله
خانم صبورا حاجی علی اورکپور، یه اسم خیلی عجیب غریبی دارن، کتاب ماه فلسفه سال 4 شماره 46 تیر 90 که در رابطه با دکارت و نظریه بازنمودی معرفت نوشتن و خب اینا رو مثلا مقایسه کردن. تو نظریه بازنمودی معرفت اینطوری در 3 مثلا گزاره بیان کردن: جهان خارج مستقل از ما و ادراک ما وجود دارد، ادراک اشیاء خارجی مستلزم برقراری رابطه علی متقابل با آنها و حصول واسطه هایی برای ادراک است. اینو شماره 2 بود. 3 آنچه مستقیما مورد ادراک ما واقع می شود صور حاصله از اعیان خارجی است که تنها بازنمود و نه مطابق آنها می باشند. خب نظریه کاملا علیه. خب ما می دونیم که حالا توضیحاتش میشه از فلسفه اسلام در آورد که به هیچ وجه شما با هیچ نظریه علیت نمی تونید معرفت رو از چیز بکنید، از توش در بیارید. معرفت همون کشفه، یعنی شما وقت خاصه یه کاشفیت داره. اما برای دکارت اینطوری نیست. دکارت مثل چی میمونه؟ مثلا یه صفحه ای که شما مثلا یه ضربه ای بهش بزنید، خب یه اثری روش میذاره، این که معرفت نیست که. اما برای دکارت دقیقا همینطوریه، یعنی میگه که شما وقتی مثلا با جهان مواجه میشی یه اثراتی رود ایجاد میشه، این اثرات مطابقا خب نه، همونطور که من وقتی ضربه میزنم به دیوار مطابقتی وجود نداره مثلا که چیزی وجود داشته باشه، اینکه بگی مثلا یه دست رفت اون طرف، نه خب مثلا یه برخورده، یه ضربه، چیزی نیست که بخوام مثلا حرف از چیز بکنیم. حالا من حالا بعضی از جملات دیگه ادامش میخونم که روشن بشه قضیه چه شکلیه. این نویسنده این مقاله نظر دموکریتوس رو برده که میگه که خب جهان تشکل شده از ذرات بسیار ریز و تقسیم ناپذیر که به لحاظ شکل و اندازه و وضع دیگر متفاوت بوده و در خلای نامتناهی در حرکتند. در اثر برخورد اتفاقی اتم ها با یکدیگر و شکل گیری توده های آنها اجسام پدید می آیند و بنابراین اجسام نیز به تبع ذرات تشکیل دهنده خود تنها واجد ویژگی های شکل، اندازه و وضع و حرکت بوده و سایر ویژگی هایی که در ظاهر به خود آنها متعلق و منسوبند در واقع محصول عرف و عادتند. این جمله خود دموکریتوس: بنابر عرف و عادت شیرینی، تلخی، گرمی، سردی و رنگ وجود دارند ولی در واقع چیزی جز ذرات و فضای خالی وجود ندارد. و عقیده دموکریتوس: شرایط بدنی مدرک در فرآیند تجربه حسی به نحوی فعال به ایفای نقش می‌پردازند و سپس محصول فعالیت خود را تحت عنوان کیفیاتی از قبیل آنچه در عبارت فوق ذکر کردید به اجسام نسبت می‌دهند. تصور کنید ما ایجاد میشه چه جوریه؟ یه خوب اتفاقاتی در بیرون میفته، برخورد ذراتی وجود داره، این برخورد ذرات که یه با یه فعالیت درونی مثلا بدن ما و حس‌های ما یه صورت‌های به وجود میاد. خب این صورت‌ها وقتی در اصل یعنی چیزی فرض به وجود میاد، هیچ مطابقتی با اون چیزی که در خارج هست نداره. بعدشون ادامه توضیح میده که اگرچه دکارت هم به جای گفته که شباهت در بخش 4 اصول فلسفه اصل 202 شباهت ویژه‌ای در فلسفه دموکریتوس رو با فلسفه خود انکار میکند، اما واقع آن است که حداقل در این موضوع شباهت قابل ملاحظه میان این دو فلسفه برقرار است، چرا که دکارت خود پس از اینکه در اصل فلان در اصل 198 همین بخش رأی مشهورش رو دعوا به این که از اشیاء خارجی جز شکل و اندازه و حرکت آنها چیزی توسط حواس شناخته نمی‌شود تشریح کرده و این سه ویژگی را به عنوان ویژگی‌های واقعی اجسام خارجی به رسمیت می‌شناسد، از یک سو در اصل 201 به ترکیب یافتن اجسام محسوس از اجزای بسیار ریز نامحسوس تصریح میکند و از سوی دیگر در همان اصل 202 بر عقیده دموکریتوس به تحقق شکل، اندازه و حرکت در اتم ها سهم میگذارد و به این ترتیب همچون او تنها سه ویژگی مذکور را در اجسام و ذرات تشکیل دهنده آنها محقق میداند. خب این نظریه دموکریتوس خوب که نظریه دکارت هم همینه، جهان شکلی جهان از ذرات تشکیل شده، این ذرات خب بر طبق کنار هم قرار گرفتنشون و حرکتشون و اندازشون این جهان رو تشکیل میدن. بقیه چیزهایی که ما میشناسیم و درک میکنیم از قبیل رنگ، بو، مثلا طعم، مثلا این شکل چیزها، هیچ کدومشون در واقع وجود ندارن. که خب این قضیه همون چیزیست که مثلا معروف شده به اینکه دکارت امور رو به ریاضیات برمیگردونه. دکارت توضیح میده که اصلا کلن همه اون چیزهایی که ما درک میکنیم و خیال میکنیم اینا به غلط در اجسام و در چیزها وجود دارند، از قبیل لذت و درد و شادی و محبت و نفرت، اینها چیان بر اساس حرکات اعصاب حواس به نحوه کمی قابل تبیینند. یعنی اینها اصلا در واقع وجود ندارند، یه سری اتفاقات در جامعه میفته اینا دست میذاره و چیز میکنه. خب این نظریه دکارت هست. آره، حالا من این جمله رو باز چیز دقیقش پیدا نکردم، اما اینم خب معروف هست که مثلا بهش نسبت میدم که این چیزی هست که وجود داره. خب حالا این مشکلش چیه؟ من باید این کتاب رو برشتم، فکر کنم خیلی حالا چیز شد. مشکل هستی توی این بیان اینه که
کتاب اسمش چیه؟
این کتابم در آمدی و پدیدارشناسیه از ساکالوفسکی، این نویسنده حالا در آمریکا، یعنی انگلیسی نوشته شده و خلاص هست در چانیم دن کجاییه نوش. خب اینو توضیح میده که قضیه چه شکلیه. من از صفحه 257 فصل 10 زیست جهان و بین ذهنیت یه بخشی در رابطه با این قضیه علوم مدرن توضیح میده. زیست جهان چون یک موضوع فلسفی در مقابل علم مدرن پدید آمده است. بعدم زیست جهان صحبت میکنه، حالا ادامش همینش رو بحث. صورت ریاضی گونه علم که توسط گالیله، دکارت و نیوتن معرفی شد، باعث گردید تا چنین بپنداریم که جهانی که در آن زندگی میکنیم، یعنی جهان رنگ ها، صداها، درخت ها، رودخانه ها، سنگ ها، جهانی که به آن کیفیات های ثانویه میگویند، دیگر جهان واقعی نیست. حالا تعبیر کیفیت های ثانویه
این جمله رو بخونید.
صورت ریاضی گونه علم که توسط گالیله، دکارت و نیوتن معرفی شد، باعث گردید تا چنین پنداریم که جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، یعنی جهان رنگ‌ها، صداها، درخت‌ها، رودخانه‌ها، سنگ‌ها، جهانی که به آن کیفیت‌های ثانویه می‌گویند، دیگر جهان واقعی نیست. حالا تبریک واسه اولی و ثانویه که کاملا همونطور که خوندم از خود دکارت برمیاد، تعبیر خود دکارت نیست، اما خب ادامه یه مثلا تعبیر مال خود چیزه لاکه، اول با لاک به کار برده که خب میده پس از اون مادن و کاملا مشخصه اونا توی همین سیستم داره فکر میکنه از دقلت میزهدش. در مقابل جهانی که
در واقع صورت ریاضیگونه یه جهان به ما این القا رو کرد که پدیده های کمی، یعنی کم میاد واقعیت دارن که همون کیفیات اولی هستن.
بله.
و کیفیات کیفیات ثانویه.
آره.
چیزایی غیر کمی،
هرچی غیر کمی هست،
غیر کمی واقعیت
هست. آره، عرض میکنم مثلا همه مقولات غیر کمی کنار میرن. در مقابل جهانی که علوم دقیق به شرح آن جهانی که علوم دقیق به شرح ها میپردازد، جهان راستین است. این جهان با جهانی که ما به طور مستقیم آن را تجربه میکنیم کاملا متفاوت است. آنجا شبیه به یک میز است، آمیزه عجیبی از توده اتم ها، میدانی از نیرو و فضاهای خالی است. از این نظر اتم ها، مولکول ها، نیروها، میدان ها و قوانینی که علم به توضیح آنها میپردازد واقعیت های راستین چیزها هستند. جهانی که در آن زندگی می‌کنیم و به طور مستقیم آن را درک می‌کنیم، صرفاً ساختاری است که توسط ذهن ما و در واکنش به ورودی احساسات به وجود آمده است و احساسات نسبت به انگیختارهای فیزیکی که از عین‌ها منتقل شده‌اند، از خود واکنش زیست‌شناختی بروز می‌دهند. با این وصف
جهانی که در آن زندگی و آن را تجربه می‌کنیم غیر واقعی و جهانی که علم ریاضی به آن دست می‌یابد، یعنی جهانی که علت این جهان نمایان شده است، واقعی است. در فرهنگ ما علم از مرجعیت بالایی برخوردار است، چرا که از نظر بسیار از انسان‌ها این علم است که می‌تواند حقیقت چیزها را برای ما بیان کند. حتی موضوعاتی مانند آگاهی، زبان و استدلال نیز از دیدگاه علوم مغزی که به علوم طبیعی فیزیک و شیمی فروکاست‌پذیر است توضیح داده می‌شوند. بنابراین ما دو جهان داریم، یک جهان که در آن زندگی می‌کنیم و دیگر جهانی که توسط علوم ریاضی توضیح داده می‌شود. معمولاً چنین تصور می‌شود که زیست جهان یک پدیدار صرفاً پدیدار صرف و کاملاً ذهنی است، در حالی که جهان علوم ریاضی جهان حقیقتاً عینی است. که خب حالا ایشون می‌خواد همینو بعد نقد کنه از پدیدارشناسی که جهان زیست جهان اصلا کاملاً برعکسه، یعنی نظریه علوم طبیعی هست، علوم جدید هست که از توی زیست جهان در اومده و توضیح میده که چطوری مثلا این اتفاق میفته با یه نوع ایدئالایز کردن و مثلا آرمانی کردن مثلا تصوراتمون. مثلا ما میرسیم به صورت ریاضی دادن به جهان و این صورت ریاضی با خود اشیا اشتباهشون میگیم در حقیقت، یعنی اشتباه میکنیم که اینا به اونها تطبیق میدیم. خب حالا این نظریه کامل نیست، نگه ما کانت هم به اضافه بکنیم بعد یه روشن میشه که اتفاقی که تو علوم جدید میفته چی هست. اما میخواستم این رو فقط بگم که همچین تصوری چطوری هست. خب حالا مشکلش چیه؟ ببینید توی علوم قدیم اینطور نیست، یعنی مشکلی که هست سر میگم دلقی اشتباه هست، اون قضیه یه واقعیتی هست و اصالت وجوده که پیش اومده برای ما. چرا؟ چون که اون رو اگه درست بفهمیم قضیه روشن میشه. شاید متعرض توی شهر مفسود یه توضیحی در رابطه با قضیه این که علم ما به چه صورت هست میده. این آقایان همه اهل استاد علمای یعنی فلسفه اسلامی، این آقایان مدعی هستند که رابطه یعنی رابطه یه چیز ذهن با خارج رابطه یه ماهوی است و تنها در رابطه یه ماهوی است که انسان میتواند از واقع بینی و کشف واقع دم بزند و از این سخن دم بزند که انسان استعداد کشف واقعیت های بیرون است، در انسان استعداد کشف واقعیت های بیرون از خودش هست و اگر این را از انسان بگیریم باب کشف واقعیات و باب علم به معنی واقعی به کلی منصد می شود، یعنی فرقی میان علم و جهل باقی نمی ماند بلکه هر علمی جهل مرکب می شود. پس این فرضیه بر این اساس است که ادراکات ما از اشیا یعنی حضور همان ذات اشیا نه وجود اشیا در ذهن ما. ذات اشیا در دو موتن می توانند وجود پیدا کنند، یک موتن عین است و عالم خارج از ما ذهن ما، موتن دیگر موتن نفس ماست. پس یک ذات است که در دو موتن دو نوع وجود پیدا می کند، دو سنخ وجود پیدا می کند که حالا بعد مثلا شاید میتونه یه توضیح ها در رابطش میدن جلوترش هم میگن که حالا یه توضیح توی پاورقیه. یعنی اگر مسئله حضور ماهیات اشیا در ذهن را از انسان بگیریم، نه تنها به مرحله پیر هون میرسیم که یک چیزی وجود دارد ولی آنچه وجود دارد و آنچه انسان فکر میکند دوتاست، بلکه به مرحله سوفسطائی‌گری میرسیم که نمیتوانیم بگوییم حتی چیزی وجود دارد. پس قضیه مسئله حضور ماهیات و ارتباط ماهوی ما با جهان فقط مسئله ارتباط ماهوی نیست که حالا مثلا بگیم که خب باشه ماهیات رو دست بدیم ما میچسبیم به همون اصالت وجود مثلا واقعیتی هست، نه اصلا کلا دیگه اصلا نمیتونه بگی که واقعیتی وجود دارد، حتی چیزی وجود دارد. خب این خیلی نظر من مهمه که بتونیم که این قضیه اصلا این نحوه ارتباط ماهوی حتی اساس خود اصالت وجود هم هست. چرا؟ چون داری میگی واقعیتی هست واقعیتی وجود دارد یا نه، این هم یه تصور تو. از کجا میگی تصور نیست؟ باید بگی که این چیزی که تو ذهن من هست همان است که در خارج هست، هم ادراکی که ما از واقعیتی هست داریم در صورت بنیادی نشه. پس حتما باید اینجا ما اون پیوندمون با چیز رو داشته باشیم. خب بعد این رفتش به چیز چیه؟ چند طرف خود توضیح میده که مثلا خب بله مثلا فلسفه ما گفتن که ما به کنه اشیا علم پیدا نمیتونیم بکنیم، اون که یه بحث دیگریه. اما هر چقدر علم داریم، علم ما حتما علم ارتباط ماهویه، یعنی علم ما هرگز علم به اون صورتی که تو علم جدید بیان میشه نیست. اگه من رنگ میفهمم، کیفیت میفهمم، حتما کیفیت در خارج وجود داره. اگه کمیت میفهمم، کمیت وجود داره. به صورت های مختلف توضیح میده، حالا میشم رو میشه بخونم. شما هرگز نمیتونی از کیف کم استنباط کنی، از کم کیف استنباط کنی، امکان نداره از همچیزی. شما این مقولات رو دارین حتما هستن، این مقولات امکان نداره شما بتونید جا به جا بکنید و خراب این چیز بکنید. اگه دکارت به صراحت، علم جدید صراحت مبتنی بر این هست که کیفیت که تو میفهمی واقعیت ندارن. واقعیت چیه؟ همون اندازه اجسام و این چیزها. پس کیفی وجود نداره، تو نه رنگی درک میکنی نه بو درک میکنی، هیچ کدوم این واقعیتی در خارج ندارن. پس علم ما هر چقدر علم داریم حتما علم ما هویه، یعنی با ماهیت اشیاء سر کار داریم. حالا مثلا تعابیرش رو من میتونم بخونم که قضیه یکیش یه قسمتش برمیگرده به مسئله اصالت وجود که خب اینجا ایشون صراحتا توضیح میدن که مثلا فرض بگیرید چون یه هر چیزی همدیگه انجام میدید، دو هم که انجام میدید موضوع و محمول دو تا واقعیتن. صراحتا داره میگه تعبیرش اینه که وقتی مثلا میگه چیزه دو تا واقعیت ما داریم که حالا اینا با هم یه اتحاد پیدا کرده. ببینید اینا با مثلا اصالت وجود اشتباهش نکنیم. بله یه وقت ما تو مرتبه اصالت وجود بحث میکنیم، تو اونجا بله ما یه وجود داریم و یه اینا دیگه نحوه های وجود اون میشن، اون یه بحث دیگه است. تو اونجا ما دیگه نه زیدون داریم نه قانون داریم. اما وقتی میگی زید واقعیه، حتما قانونم یه واقعیته که با متحده. یعنی اینجا شما نمیتونی بگی که مثلا خب بله زیدش وجوده که وجود نه زید وجوده نه قائم وجوده. اما وقتی میگی زیدون قائمون، وقتی میگی توی مرحله محاوی هم زید واقعیت داره هم قائمون، اما اینجا تو با هم متحدن. حالا انضمامی یا اتحادی هر جوری بخوایم اصلا کارمون بهش بحثش ندارم. صحبت سر اینه که یه چی وجودی داریم در خارج، یه واقعیتی داریم در خارج. این تعبیر خودش چیزه، با عینیت گفته، واقعیت گفته، وجودم گفته. سجایی در همین دو صفحه 154 شهر مقصود جلد یک.
حالا ببینید بذارید حالا من یه نکته رو تا رد نشدیم بحث مطرح کنم. ببینید اینا بر اساس دو نگاه فلسفیه، یعنی ببینید این علم نیست که به ما میگه که واقعیت های کمی وجود دارن و واقعیت های غیری کمی وجود ندارن. اینه که علم ما نمیگه بعد واقعیت های کمی اسمشو بذاریم کیفیت های اولیه، واقعیت های غیر کمی رو هم اسمشو بذاریم کیفیت های ثانویه. همطور که خودتون گفتید بر مبنای یک نگاه ریاضی به عالم، اولا ثانیا منحصر کردن نگاه ریاضی به عالم، ببینید اینا هیچ کدوم علمی نیست، اینا فلسفیه. یعنی در واقع بر اساس یک سری مبانی فلسفی و چینش‌های فلسفی میان مرحله به مرحله میان میرسن به اینجا که کیفیت‌های ثانوی وجود نداره. از این طرف هم فلاسفه اسلامی بر اساس یه مبانی فلسفی و چینش‌هایی میان میگن که ناخه اگر رنگ می‌بینی رنگ هست. خب حالا ببینید اینجا یعنی شما اینجا میخواید دست به انتخاب بزنید. خب در این که این دوتا مخالف همن که خب شکی نیست. بله آقای مطهری هم میدوند که مخالف اون بحث هاست، منتها اینجا ببینید بحث دعوای بین علم و فلسفه نیست، در حقیقت دعوا بین فلسفه و فلسفه است. یه بر اساس یه سلسله مبانی فلسفی شما اگر برید جلو میرسید به همین مسائل، بر اساس یه مبانی فلسفی اگر برید جلو میرسید به اون مسائل. یعنی اینا ما باید توجه داشته باشیم. اینجا ببینید ما بحثمون بین علم و فلسفه نیست، این که ما فقط نگاه ریاضی به عالم داشته باشیم یه نگاه علمی نیست، یه نگاه فلسفیه. شما بر اساس یه فلسفه رسیدی به اینجا که فقط نگاه به عالم تجربی و ریاضی باشد و بر اساس این نگاه ریاضی و تجربی میرسی به اینجا که اصلا کیفیات وجود نداره. بعد تازه در کنار اینها شما ببین یه معرفت شناسی هم میخوایی بهش برسی، منتها ببین معرفت شناسی یه وقت است ما از پایین به بالا میرسیم. اگر معرفت شناسی رو شما بخوای همین پایین درستش بکنی در رابطه با تحلیل قوای ادراکی من، با توجه به تحلیل ذهنی من، شما بی برو برگرد میرسی به همون چیز که کانت رسید.
مثلا راهی دیگه ما نداریم. قبلا من یه بار دیگه گفتم آقای ضیاء موحد یک کتاب داره سیر تاریخی منطق از ارسطو تا گودل، میگه این غربیا بعد از رنسانس 400 سال مسئلهشون این بود که آقا این میزی که رو به رو منه دشت میزنیم این وجود خارجی دارد یا ندارد. و بعد میگه حل نشد این مسئله، براشون حل نشد، آخرش تنها راه حل و همین مور فیلسوف تحلیلی تو انگلستان اومد نظریه شعور عمومی رو مطرح کرد. بعد این مورم کواین همون دیدگاه رو اومد توسعه داد، یعنی اومد گفت که آقا این که شما میگه آیا این میز وجود دارد یا ندارد، ببین خلاف شعور عمومی هست یا نه. اگه خلاف شعور عمومی هست اصلا به بحثش نگذار، علم از خود شعور عمومی شروع میشه، یعنی شعور عمومی مبناست. و بعدم کوهاین اومد گفت که اصلا علم یعنی بست شعور عمومی، یعنی همون چیزی که فلاسفه‌ای ما در مورد بدیهیات میگفتند اینا اومدن تطبیق دادن با شعور عمومی. حالا باز لااقل فلاسفه اگه دست میذاشتن رو بدیهیات میگفتن آقا بدیهیات نه قابل اثبات، نه قابل انکار، نه قابل تشکیکه. اون چه که از شعور عمومی به دست میاد هم قابل انکاره، هم قابل تشکیکه است، اما قابل اثبات هم نیست. قابل اثبات نیست اما قابل انکار هست، قابل تشکیک هست. توجه میکنی؟ آخرش هم اینجوری مسئله را حل کردن. ببینید توجه بفرمایید، این که ما نمیتونیم منطق رسیدن به واقع را برای خودمان به تصویر بکشیم، ولی این که در واقع ما مدعی این در واقع این هستیم که میخوایم برسیم به این که چی واقعیه چی واقعی نیست، چی درسته چی نادرسته. البته بله، این که مثلا میگن آقا این نظریه بن‌بست شکنه، این نظریه راه گشاست، این نظریه امکانهای جدیدی برای ما باز میکنه، در حقیقت اینا شده علائم درست بودن. یک نظریه اگه این علائم رو داشته باشه با یه نظریه دیگه ای که این علائم رو نداشته باشه، خب معلوم شد که این درسته اون نادرسته. البته پس از یه مدتی یه شرایط جدیدی پیش میاد و ما متوجه میشیم که نه اون علائم دیگه نشون نمیده، خب پس معلوم میشه اون نظریه نادرست در اومده. یعنی در واقع پس اینو ما توجه داشته باشیم، دعوا بین علم و فلسفه نیست، دعوا بین فلسفه و فلسفه است. حالا شما باید انتخاب کنید. شما ببین شما که نمیتونید تا آخر عمر همطور بمونید تو این که اون اینا میگه اینم اینا میگه و اینا مخالف همن، که شما اینجا میخوای فلسفه گویی کنی یا میخوای تفلسف کنی؟ شما باید انتخاب کنی، شما باید از کدوم مبنا. اگه شما از این مبنا رفتی، بله اون که دکارت میگه غلط، اون که کانت میگه غلط. اگه اون مبنا را انتخاب کردی، اینی که ملا صدرا میگه غلط، اینی که علامه طباطبایی میگه غلط، شما باید انتخاب کنی.
انتخاب میکنیم اما من علم انتخاب میکنم. علم
من چیه؟ به نده شما ببین
گفتم این که من میخوام علامه بدونم که با همه را سبستانی حقیقتا چی میگم، که حرف اون را دیگه را خط نکنم.
اینی که شما الان گفتی علم نیستم، این علم نبود،
علم به فلسفه
استامی بودی نبود،
علم
به فلسفه دکارتی نبود. نه این که شما الان گفتی کیفیات اولیه،
بله
این علم نیست، این فلسفه.
نه ببینید فلسفه یکی از تلقیه ما رو از علم
خب حالا شما باید برید، شما باید این فلسفه را انتخاب بکنید.
انتخاب
چه میتونم بگیرم اگه برسیارم فلسفه 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 حالا این تو لسان بله تو لسان من که بله فلسفه که جنس و کالا نیست که شما بگید من اینا میخوام وردارم، که منظورم همونه، یعنی شما باید تحقیق فلسفی بکنی. اگه اون مبنا رو انتخاب کردی وقت به لوازم میشن پابند باشی، توجه میکنی به این نه
ما یه علم داریم به معنی اینکه مثلا داریم در رابطه با اینکه علم مثلا ماهیتاً چی صحبت میکنیم، بعد هم اونجا صحبت نمیکنیم که داریم میگیم که یه سری چیزهایی هست که به علم میگن. حالا یکی اونجا میگن علم نیست، اونجا که میگن حالا سر اونجا لسه بدن بودم که مثلا صحبت داریم اینجا که خب انده هم بودم سر 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 هم که شما میگیم تقربت میکنن، میگن علم اونا فاسی مثلا باید دین نداره، علم اونا فاسی فلسفه نداره. خب این حرف من درست هم میگم، میگم که علم اینه حقیقتا علمینه. خب اگه علم این باشه که خب با فلسفه با مثلا با دینی ملاقات نداره که، ما مثلا مثلا این نیست، ما میگیم یه چیزی هم الان داره در بشیم گرد علم. گفتم اسم نیوتون رو بردیم، واقعا نیوتون همینه، نیوتون هیچی رو داریم، نیوتون کاملا جهان ذره ای نارنگ داریم نبوده نهیش داریم. حالا تو بازی میدونم این کتاب دارم چیزی نیست که مثلا خواهم میشین اثبات بدیم که اینها
چه سیاست ثانوی هست؟ بله دقیقا، من که نمیگم که نیوتون اینه، نمیگه که
میگیم که خب
در مورد این علوم که اسمشون علمه، اما من میگم این که رنگ هست یا نیست این در واقع فیزیک نیست، این در واقع ریشه داره در یک سلسله مبانی فلسفی. ولی
فیزیک چه هستی دیگه؟ صحبت برای اینه تلقی فلسفیه از علم، به علم جهت میده و علم رو یک علم خاص میکنه. اونم بحث بحثی که مثلا قرب بود دیگه، که مثلا بحثی دون این بود که مثلا اون چیزی که در عالم اسلام اتفاق افتاد مثلا با خواجه نصیر و اینها دامه بعدیش میشد، همون چیزی که مثلا اول لو کپلر و کپرنیکو اینها بهش رسیدن، یه همچین تری بحثی داشتیم. اونجا ناظر به این داره بحثی که ما این بحث پیش میاد که آیا تلقی فلسفی در واقع فلسفه این است دکارت و کانتم و این توی معرف زمین نسبت به علم به علم جهت نداده، علم رو دیگر نکرده از اون چیزی که در عالم اسلام بوده یا نه. بکنم این هم چی پر
خب ببینید ببینید این حرف درسته، ببینید منتها توجه بکنید علم دیگه این ور ادامه پیدا نکرد. حالا اگر که این علم این ور ادامه پیدا میکرد قطعاً ما به یه دستاوردهایی میرسیدیم غیر از دستاوردهایی که اون ور رسیدن، در این که شکی نیست که توجه میکنید. منتها ببینید این دستاوردا تفاوت ماهوی دارن ولی تفاوت وجودی ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که این دستاوردها ببینید نحو وجودشون مادیته، یعنی اگه مثلا فرض بگیرید ما این سیری که ابن سینا و حسن ابن هیثم و اینها ادامه میدادند، مثلا تحقیقات حسن ابن هیثم اگه این ور اتفاق می افتاد ما میرسیدیم به چیز به نام عدسی. خب عدسی وقتی نور رو متمرکز میکنه تولید انرژی میکنه، توجه میکنید؟ باش در واقع میرسیم به میتونیم گامای بعدی مثلا برسیم به میکروسکوپ یا تلسکوپ. ببینید اما در این که دستاوردها متفاوت، مثلا ببینید اگه کارایی نفت مثلا اینور به دست میمد، چون آخه میدونید که نفت زمان مارکوپولو
مثلا تو شرق شناخته شد و آتیش می زدند. منتها این که در واقع اینا رو استحصال بکنند، مدیریت بکنند، بیارندش تو زندگی، خب اینا این ور نبود. ولی خب اگر علوم این طرف هم ادامه پیدا می کرد قطعا به این مسیر هم می رسیدن. خب حالا اگر می رسیدند و چنین دستاوردهایی به دست می آوردن، این دستاوردها ممکن بود که تفاوت ماهوی داشته باشد با دستاوردهای اون طرف، ولی تفاوت وجودی نداره. نحوه وجودشون یکیه، ماده است، استکاک داره، تضاد داره، تضاهم داره، موجب تخریب محیط زیست میشه. منتها نحوه تخریب محیط زیستش با اون طرف مثلا احتمالاً فرق میکرد. یعنی ببینید اینا رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. من میخوام بگم که چیز محصلی از این بحث به دست نمیاد که مثلا بله فلسفه به علم جهت میده. خب یعنی چه فلسفه به علم جهت میده؟ مثلا اگر فلسفه اسلامی به علم جهت میداد، شما به دستاوردهایی میرسیدی که محیط زیست خراب نمیکرد، ضرر برای انسان ها نداشت. نه، وجودش وجود مادیه، تضاد داره. اینطور نیست که مثلا اگه فلسفه اسلامی به علم جهت بده، شما برسی به یه اسلحه‌ای که اگه به سمت گناهکار و قاتل بگیری شلیک بکنه، به سمت مؤمن بگیری شلیک نکنه. یعنی من حرفم اینه. و الا در این که به علم جهت میده دستاورد ها ممکنه متفاوت باشه، اینا شکی درش نیست. مثلا یه چیزای دو تا چهار تا هست.
طلبی ها صحبت ها اینه که یکی دقیق دقیقه یه حقیقت چیز کارا داره. ما داریم بگیم که من با حقیقت چیز ها ارتباط دارم و میتونم با حقیقت ارتباط داشته باشم و بشنستم تو یکی اصلا دقیقه حقیقت اشرا نیست، بلکه بنیانش برای یه نوع شک خاصیه که اصلا ساخته شده برای چی؟ برای اینکه پیوند همین ماهوی، یعنی پیوندی که مثلا من اتیزا میشنستم حقیقتشو میشنستم با خودش ارتباط دارم قرد میشه
کاملا.
این صورت های ریاضیه که برای من مهمه که این صورت ریاضی چیه؟ صورت های ریاضی
در کابل حرفت نمه قبول دارم. در مرحله عمل، یعنی من در مرحله عمل میخوام بهره ببرم از این.
بله دیگه،
توجه میکنی؟ یعنی ببینی هیچ بعید نیست که اگر دانشمندان ما آثار نظریشون دستاوردهای عملی و تکنولوژیکی پیدا میکرد، اونها هم در واقع رو این روال می افتادن که آقا ما یک نظریه رو می خواهیم ازش بهره بگیریم، صرف نظر از اینکه درست باشد یا درست نباشد. اما این منافاتی با فلسفه اسلامی نداره. یعنی ما در مقام تفلسف دنبال حقیقتی، ولی در مقام علوم دنبال بهره برداری هست، دنبال بهره وری هست و اینا میتونن با هم جمع بشه. یعنی اون چیزی که اون بر اتفاق افتاد با توجه به فلسفه غرب میتونست این بر هم اتفاق بیفتد با توجه به فلسفه اسلامی و هیچ مشکلی نداره. الان مثلا من در فیزیک قائل بشم به این که آقا کوانتوم یک حقیقت خارجی نیست، کوانتوم یک حقیقت ریاضیه، یک در واقع حقیقتیست که نمیتونم بگم مثلا فرض بگیر مثل این چیز که دارم میبینم، ولی داره به من جواب میده، داره به من جواب میده. خب این منافاتی با فلسفه اسلامی هم نداره.
منتها ببینید من یه بار تو بحثم تو هم عرشیه گفتم هم تو شواهد و ربوبیه، اصلا ما تو فلسفه اسلامی مبنامون وجود شناسی حقیقته، یعنی ببینید اصالت وجود که ملا صدرا آورد واقعا به نظر من تعیین کننده بود. ببین ملا صدرا میگه ما به لحاظ وجود شناسی، من نمیدونم این چه ماهیتی داره، آقا این چه ماهیتی داره؟ فیلسوف میگه هر ماهیتی داشته باشد وجود داره، به ذاتش وجودش از خودش نیست، ممکن الوجوده و ممکن الوجود ما رو به واجب الوجود میرسه. نه حرف فیلسوف اینه، ولی حالا این فیلسوف بیاد پاکو کوره رو زمین که نخیر، آقا این لیوان دقیقا همینطوره که میبینی، اصلا این دعوای فلسفه این نیست و حرف فلسفه این نیست، حرف فلسفه این است که آقا این هر چی میخواد باشه، کیفیات اولیش واقعیت داشته باشه، کیفیات سان این کیفیات اولیه ماهیته، وجود ذاتیش نیست و ما رو میرسونه به واجب الوجود. این حقیقت ذره باشه، دقت بفرمایید، ذره باشه، ماده و صورت باشه، انرژی باشه، کوانتوم باشه، ریسمان باشه، بحثی که اخیرا مطرح شده، و ممکنه ایکس باشد که هزار سال دیگه میگه. من یه بار دیگه عرض کردم چی تو ما الان میشینیم میخندیم به حرفای بحثم و میگیم که اصلا واقعا دیگه میشه به این حرفا استناد کرد، 500 سال دیگه همین ماجرا سر عرشن داره، 500 سال دیگه قطعا بدونید به نظریه کوانتوم میخندن. منتها فیلسوف میگه ذره، کوانتوم، انرژی، ریسمان، ایکس، ایگرگ، زد، ماهیت وجود ذاتیش نیست، چیزی که وجود ذاتیش نباشه ما رو میرسونه به واجب الوجود بذات. اصلا دعوای فلسفه اینه، دعوای فلسفه این نیست که این نیست چطوره. ببینید اینا ماهیت شناسیه، من قبلا هم گفتم متاسفانه دانشجو و طلبه از خوندن مثالا و این کتابایی که فلسفی هست، اصلا فلسفه ما شده ماهیت شناسی، در صورتی که اصالت وجود میگه آقا فلسفه ما وجود شناسیه، ماهیت این چیه؟ به من چه که این چیه؟ این کاری علم،
ماهیت این چیه من موضوع فلسفه نیست، اما مثلا اینه که من یه جوهر دارم یه عرب، این مثلا کاملا فلسفیه، من
جوهر
از یه جوهر نمیتونم عرب استنباط کنم، از عرب نمیتونم جوهر استنباط کنم، از عرب کم نمیتونم کیف استنباط کنم، از عرب کیف نمیتونم کم استنباط کنم، مقدمات
تو اصالت وجود نشه،
خب نشه که ببینید اگه این همین
از فلسفه نه کاری به اصالت وجود نداره،
خب نه همون قدام که ایشون استفاده
نه ایشون هم نمیگه
چرا، خب من ایشون هم نوازی میخونم
برید ایشون کاری به اصالت بود نه
که چیزه نکنیم که خودش میگه، ببینید میگه که در سیر پرسش و پاسخ ها اینطوری میگه، ذهن اگر مفهوم انسان را تصور میکند به نحو پیچیده و اجمال تمام معانی ذات انسان در این مفهوم وجود دارد، جوهریت، جسمیت، حیوانیت، همه اینها در این مفهوم وجود دارد، یعنی این مفهوم که در ذهن آمده است همه این معانی به نحو سر به سر پیچیده در آن وجود دارد، همان گونه که در آب هم دو عنصر هیدروژن و اکسیژن وجود دارد. بعد این مفهوم را تحلیل میکنیم، ولی وقتی که تحلیل میکنیم آیا میتوانیم هر مفهومی را در آن بیاوریم؟ منظورش این هر مفهومی چیه؟ نه. آیا ما میتوانیم در خارج آب را تحلیل کنیم و ازوت از آن در بیاوریم؟ نه.
از آن در بیاوریم؟
از آن در بیاوریم؟ نه. این به اختیار ما نیست. این مثال های طبیعیشه، انسان را هم ما نمیتوانیم تحلیل کنیم و از مفهوم کم در بیاوریم، چون مفهوم کم در آن نیست ولی مفهوم جوهر در آن هست. این رو داره بیان میکنه که بگید آقای جون ما تصورات چه ذهن ما داریم، یه نیشگولی نیست که تو بتونیم مثلا از هر چیزی از
این
رو بکنیم، به خاطر اینکه بگید وجود داره یه چیز نیست.
دقت بفرمایید، ببینید باز این همون چیزی که من عرض کردم، ما تو فلسفه‌مون ببینید، من که عرض کردم ما تو فلسفه‌مون بحران داریم. هزار سال پیش ابن سینا گفت آقا اصلا ما ذات اشیاء را محال بتونیم بشناسیم. من آدرس بهتون دادم، یه برم آوردم خوندم از تعلیقات. ببینید میخوام اینو بگم، ببینید کار فلسفه هم اینه نیست. فلسفه ما پالایش نشده است، قبول دارم. ببینید این که اصلا من حالا چندین بار گفتم کلیات خمس، جوهر و عرض، ماده و صورت، اینا اصلا شما همین استاد و تعریف برید تو مقالات فلسفی جلد دو و سهش پنبه بحث رو میزنه. ببینید در واقع نه بگه، ببینید
مثلا جدی تر میکنه، نه اینکه مثلا
نه بگه، نه ببینید اصلا فلسفه ما باید دگرگون بشه در رابطه با این مقولات. توجه میکنید اصلا جوهر عرض یه بحث این است که نحوه وجوده اصلا ماهیت شی نیست. اتفاقا اینو ما اون وقت که الهیات شفا بحث میکردیم از رو عبارات شفا عرض کردم، ما گفت جوهره چی تعریف میکنیم؟ میگیم آنچه که در تحقق نیاز به موضوع ندارد. اصلا بحث نحوه تحققه، اصلا جوهر ماهیت نیست، عرض ماهیت نیست، این همه به وجود برمیگرده، به نحو وجود برمیگرده. توجه میکنید؟ خب حالا علامه طباطبایی استدلال میاره، میگه آقا این جوهر عرض داریم یا نداریم، عرض داریم یا نداریم. خب اگر شما بگید که در واقع خب ما اون چه که میبینیم عرضه، جوهر که نمیبینیم که جوهر نداریم. خب علامه میگه اگه جوهر نداری تمامی اعراض چه جوهر؟
خب
ما
جوهر
عرض
داریم، یعنی وجود به جوهر و عرض تقسیم.
اگر نگاه فلسفی بکنی ولی این آقا نگاه علمی به دست نمیاد.
خب حالا اتفاقا حرفی اینه که فقط این بود اصلا میخواستم بگم اتفاقا این موارد فلسفه اسلامی بسیار بسیار همراه تر است به فلسفه یونان، تا مثلا فرض بگیرید به مثلا اون فلسفه جدید و مثلا تطبیق به علوم جدید، مثلا خب که واقعا چی میشه گفت که مثلا ارسطو شما اون طبیعیدان، طبیعیدان کسی که بحثر جوهر عرض میکنه، علومت علمی میشه جوهر عرض در اون این مقولات که داره بیان میکنه همش بحث فلسفی، بحث اینکه میگه وجود مشترک لفظی نیست بحث فلسفی است، تعریف بحث وجود میکنه، بحث همون خود منطقش، خود بحث منطق بحث فلسفیه، بحث همین اینکه ما شهود ذوات داریم، ما نوز که عقله به معنی همون شهوده، یعنی معنی اصلیش شهوده که حالا چیز میشه. خب اینا همش بحث فلسفیه اتفاقا، یعنی من میگم که چرا ما مثلا نسبتی که این فلسفه به صورت راحت مثلا تعریف های مختلفی که از فلسفه بودن، من در مورد زمان مثلا تعریف بودن، همان تعریف کردن زمان رو این شکلی تعریف میکنن، بحث دیگه. حالا یکی تو سوال بعدی اومده تا اینا نفی کرد، مولا صدر هم دوباره همون رو اثبات کرده، مولا صدر که نه مثلا اون دوباره اون بحث استقرار زیادی از ما اون مفاهیم مشایخ اثبات کرد. ما بیام بگیم که مثلا همه اینها مثلا اینا، یعنی من اینا چرا تو این زمینه هر فلسفه اسلامی من اتفاقا در واقع اینه که هم فلسفه اسلامی هم متصدر را هم علامه تبا هم شاید متحری، یعنی من اینجوری که گفتم تلقی اشتباه شاید متحری من نمیبینم، شاید متحری اتفاقا کاملا بذارم از دیدش چیزه، یعنی تفکیک میکنه این چیزا را از هم، یعنی نسبتش با علوم جدید این چیزا را. خب اینا همشون به نظر من درست هم شما میگید انتخاب باید بکنیم به یه معنا من حالا من کاملا اتفاقا همین، حالا شما میگید این پالایش نشده است، ما حالا اون شروع است پالایش شده شد ببینیم، یعنی ما یه آرزویی داریم ببینید. شاید آقای جوادی هم آدم نمیگه که حالا مثلا علامه میخواست که فلسفه رو به صورت یه صورت استدلالی محض هندسی در بیاره، خب حالا در آوردن دیگه ایشون همه به دایره نهایی واقعا این شکلیه، یعنی بیش از هر که داره فلسفه به معنی مناقشه رو بره. خب این مسئله آرزویی است که ما خیال میکنیم مثلا میتونیم فلسفه را به صورت کاملا پالوده شده ای از این موارد در بیاریم.
نه به طور مطلق هم چیز اتفاق نمیفته. ببینید شما من احساس میکنم همه یه حرفایی که ما تو این چند ساله داشتیم رو نمیدونم نشنیده گرفتید ندیده گرفتید. ببینید ما که همه حرفمون اینه که آقا فلسفه و تفلسف یک راهی است تا بی انتها تموم نمیشه که، و فلسفه هر دوره ای نسبت به فلسفه دوره بعد نقص و نقصان داره، و یعنی اینکه ببینید بعد ایدئال ما هست که در واقع یک تفکر فلسفی دو تا چهار تا. من بارها مگه نگفتم آقا تفکر فلسفی از اینجا تا اینجا نیست. شما برای اینکه یک مسیر فلسفی رو بری این صدها کیلومتر راز شما تو ذهنت میری، خب تو این صدها کیلومتر هزارای اتفاق میفته. اولا قطعا ویژگی های خاصی که شما روحن روانن به لحاظ اقتصادی به لحاظ اجتماعی تو این مسیر برات اتفاق میفته دخالت میکنه در افکاره. ببینید تو منطقه هم همینطوره. الان بعد از کلی بحثایی که تو منطق شده دوباره دارن برمیگردن به این بحث که نخه این که زبان منطق زبان سوری شده این محدودیت ایجاد کرده به منطق، باید دوباره منطق رو برگردونیم به زبان طبیعی. باز دوباره حالا دوباره 100 سال دیگه یه چیز دیگه، 200 سال دیگه یه چیز دیگه. خود ملا صدرا هم تو مقدمه اسفارش میگه آقا اگر کسی اومد خلاف ای تویی که معتقدی به منی، اگر کسی اومد خلاف من صحبتی کرد باش مخالفت نکن، نگاه ها متفاوته، حقیقت وجوه مختلف داره و در حقیقت مراتب مختلف داره، در هر مرتبه وجوه مختلف داره، ممکنه اون از یه مبنای دیگه از یه نگاهی دیگه. این مسئله رو برای ما باز کردن. منتها من شرقی همونطور که علم در واقع برام شده یه چیز مطلق، الان شما ببین اصلا خودشون هیچ تلقی هایی ندارن، میگن آقا اینا یک نظریه هست، این نظریه هر آن اصلا ممکنه رد شه، یک فرضی هست، یک فرض اصلا این مال دوره پوزیتیویستی بود که تفاوت میذاشتن بین فرضیه و نظریه، الان مرز بین فرضیه و نظریه برداشته شده، هر نظریه یک فرضیه است و هر فرضیه یک نظریه است، فرقی با هم نداره که. اون وقت ما الان شما ما تو دانشگاه شما چرا میای سراغ فلاسفه و میگویی تلقیه فلسفه از علوم جدید اشتباه، تلقیه دانشگاهی های ما تو علوم جدید از علوم جدید یک تلقیه بلکه قرون وسطایی است. شما این پروپوزال مگه پر نکردی؟ این پروپوزال ها مبناش نگاه قرن 18 و 19 همیه، نه نگاه قرن 20 همی. حالا تو شیمی همین پروپوزال پر میشه، تو فیزیک، تو زیست شناسی همین پروپوزال، تو فلسفه غرب، تو فلسفه غرب همین پروپوزال داره خور میشید. یعنی این اصلا این بحث ما خیلی عمیق‌تر از مشکلات ما، خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. چون نه یه اشکال بگیر که آقا مطهری علوم جدید رو نفهمیده، آقا شیمیست ما که حتی دکتراش هم از آمریکا گرفته، وقتی میاد تو این فضا باز همون نادرست میفهمه، و وقتی پروپوزال میخواد الگو به ما بده، ببین چطوری الگو میدید. قرن 18 و 19 الگو میدید. ما تلقی عالمان علوم جدید ما هم از علوم جدید یک، هنوز که هنوزه، میگه آقا علم اثبات کرده این مسئله را، شما چی تو هنوز میایید تو دین و فلسفه این حرف رو میزنید؟ آقا نمیدونید اثبات کردن تو علم قرن 19، تو قرن 20 ما اثبات کردن تو علم نداریم. توجه میکنی؟ ما دوچار این گرفتاری ها هستیم.
حالا اینکه حالا بهم نمیگم هر
اجنبی مثلا تو حالت فلسفه شریفان دوستان ما شروع گفتن دوره زنگو برای مصطفی همه پوزیتیویستن، مصطفی فلسفه علم همه چیز مثلا خب همه پوزیتیویستن، خب میگن این بحث
چیز ما اصلا میگن که پوزیتیویستی هم اصلا مربوط به دوره یه تاریخی علمه، کاری به حالا نداره. خب من مثلا سر چیز بود، من میگم که خب ما خود اهل فلسفه باید یکم مثلا، من گفتم که فقط یه تصوری نپرده که این حالا شما بردش تو بحث عملی اینا، من قبول دارم که خب بله هر علمی یه نه چیز عملی هم داره، یعنی عملی هم داره، من میگم که به عملیش هم برگشت برمیگرده به همون تصوری که ما از حقیقت جهان داریم. کسی که قائل به حقیقته اون جنبه عملیش یه مقداری مثلا نمیدونم نسبتش ما اشتباهی متفاوت میشه، اون کسی که قائل به حقیقت اشتباهی نیست نسبت دیگری برقرار میکنه.
کاملا درسته. منتها شما توجه داشته باشید که اون بحث ماهوی و حدودی که گفتم هم روش فکر بکنید، یعنی در واقع دستاوردهای این ور و اون ور تفاوت وجودی نداره. بله ببین، اگر که علم فیزیک و ریاضی ببین اصلا 5 تا کانال بشه، این علم فیزیک و ریاضی و شیمی 5 تا کانال بشه، یکی تو کانال چی؟ یکی تو کانال هند، یکی تو کانال ایران، یکی تو کانال عرب ها، یکی هم تو کانال اروپا و آمریکا، 5 تا کانال و پیش برید، تکامل پیدا بکنه، دستاورد پیدا بکنه، تکنولوژی پیدا بکنه. قطعاً ما 5 تا تکنولوژی داریم، قطعاً ما 5 تا دستاورد داریم، اما بلکه تو 5 تا فضاست، تو 5 تا فضاست، تو 5 تا بستر تاریخی جغرافیایی هست با ویژگی های متفاوت. اما توجه بکن، این 5 تا دستاورد به لحاظ ماهوی متفاوتن، ولی به لحاظ وجودی متفاوت نیستن. یعنی اینکه تو ظرف ماده داره اتفاق میفته، هر 5 تا کانالش تو ظرف ماده داره اتفاق میفته و ویژگی های مادی رو هر 5 تا دارن. ویژگی های مادی چیه؟ به لحاظ وجودی ویژگی های مادی تداهم هست، استکاک هست، تضاد هست، تخریب هست، سازندگی هست. نمیتونی شما بگی که نخه، اگه تو این کانال اسلامی تکنولوژی شکل گرفت همش سازندگیه و همش ساختن و تخریب توش نیست و این فکر رو ما بذاریم کنار، امکان نداره همچین چیزی. چرا؟ چون تو به لحاظ وجودی تو بستر عالم ماده است. و ویژگی های وجودی ماده در هر پنج کانال وجود داره. توجه میکنید؟ ولی تفاوتش که دو تا چهار تا است و من قبول دارم. بله 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 دیگه. حالا شاید هم فلسفه باشه که قبول نداشته باشه. ببینید شما، ببینید شما دنبال چیزی نباشید که همه قبول داشته باشند یا همه قبول نداشته باشند. اولا که من فلسفه الان سراغ ندارم که قائل باشد به اینکه ماده تضاد و استکاک درش نیست. من قبول ندیدم. ولی برفر 100 سال دیگه یه فلسفه هم به وجود بیاد. خب ما بر اساس مبانی فلسفیمون، اون هم داره غلط حرف میزن، اونم میگه که ما غلط داریم حرف میزنیم. خب اینجا باید ما تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. ببینید یکی از چیزایی که متاسفانه در کوچیک و بزرگ ما، حتی علماء ما، دانشمندان ما، اون چیزی براشون ملاکه که همه بگن. اگه همه بگن مثلا میان در مورد فلسفه، آقا این در مورد اصالت وجود اختلاف نیست، یعنی همه فلاسفه؟ نه، خیلی فلاسفه هم اصلا قبول ندارن. شما تکلیفت رو معلوم کن با اصالت وجود. شما چی کار داری به اونا اون؟ شما تکلیفت رو معلوم کن. ترجمه کنی؟ بدون تضاد نمیشه. نه، تعامل و تضاد نسبیه. تعامل و تضاد نسبیه. امکان ندارد تعاملی بدون تضاد یا تضادی بدون تعامل. نسبیه. ملا صدرا تو رساله اکسیرالعارفینش دقیقا میره سراغ طبیعت، تسخیر طبیعت، استخدام طبیعت. اونجا بحث مفصلی داره. منم تو جلد پنجمه، تو فصل پنجمه کتابم آوردم. بله اونجا استخدام رو میبره رو تسخیر و تسخیر طبیعت و بهره برداری از طبیعت.
اون تسخیر چیه؟ اون تسخیر یعنی چی؟ ماشینی تولید نمیشه که اکسیژن از بین ببره که تنفس ما دچار مشکل بشه. درسته؟ یعنی نه.
یعنی چی؟
یعنی
که میخوام بگم ها مثلا همین ماشینای ببینید اینا، ببینید حتی انرژیایی هم که اسمش هم زدن انرژیای پاک، نه نسبیه. و الا چیزی که استکاکش صفر باشد، تخریبش صفر باشد، ما تو عالم ماده نداریم. غیری ممکنه. حتی خدامم این کارو نکرد. ببینید خدامم که انسانو تو این عالم خلق کرد، شهوت داره، غضب داره، عقلم داره، نفس امارم داره، نفس مطمئنم داره. عاملی تخریب هم هستن. الان شما تمام این جنایت ها از همین نفس اماره داره ناشی میشه. میتونه کاملا اونم همینطور، اونم همینطور. اما این که این به تدریج به دست میاد، از همون ابتدا شما به دست نمیاری. اصلا شما در همون ابتدا نمیدونی که خب شما الان نفت رو مثلا کشف میکنی، خب میبینی گرم میکنه، غذا باش میپذی، خب استفاده میکنی، به چقدر خوب. خب شما همون اول مگه میتونی بفهمی که نه این لایه اوزون رو چیکار باش میکنه و چی تو میشه؟ نید این همه به تدریج در واقع به دست میاد تو این عالم. ما همطور تو ایدئال خودمون میگیم بله اگه مثلا فلسفه اسلامی جهت بده دیگه علم به تکنولوژی میرسه که این بن‌بستا رو نداره، این بحران ها رو ایجاد نمی کنه، همچی چیزی این همش خواب و خیاله. ببینید بله فلسفه اسلامی جهت میده، شما به یه تکنولوژی دیگه میرسی، ولی این تکنولوژی مادیه، به لحاظ وجودی مادیه، تخریب داره، سازندگی داره، بستگی داره به جهت استفاده شما. توجه میکنی؟ اینه مسئله.
این که
مثلا
فرمانی که حالا فلسف با نگاه فلسفی چه تلقی از علم داریم این نتیجه محصلی نداره، به این که حالا مثلا فرمایید آیا اگر ما به یک علم و تکنیکی میرسیدیم آیا مثلا مشکلاتی این زیستوریتیه داشتیم یا نه، این بحثه این نیست که اصلا یکی مدعی باشه مثلا حالا ما اگر شما خواهیم چیز بیجور که فرمایید هم سلقی پیش دید که این را یک همچه ادعایی هست که اگر ما به علم و تکنولوژی میرسیدیم علم و تکنولوژی ما تضادی مثلا ما طبیعت نداشه میدونم مشکلاتی
تلقی هست
سوید اجرانی
بود
حالا ما هم نمیخوام
نه ببینید نه دقت ممکنه شما بگید نه، ولی من ده ها نفره دیدم که اصلا منظورشون همینه. ببینید
یاد این داره بیه که در واقع این علم تکنولوژی جدید مشکلات فرض بفرمایید این بحران های زیست محیطی ایجاد کرده، خب این که یه واقعیتی است که نمیدونه انکارش کرد، بعد در واقع بحث شدت تا وضعیتی قسم هست وقتی زمان مرچه هست هم داری برمایید، ولی از آسان وقتی میدید حالا مثلا همین سه جمال که میفرمایید که دارید توصیفات رو میگید و من خلال بس این برام پیش میاد که از یه طرف سه جمال داره در واقع ابراز تأسف میکنه از تعبیری از این در کار مال پیشرفت هیچ جایی برای مسلمان ها نیست، هیچ جایی ندارن، زیر دست قرار گرفتن، مورد سلطه قرار گرفتن، ولی هیچ در واقع تبدیل و تصویر روشنی از این که مغرب زمین بعد تگه چه فرایندی رسیدست به این در واقع سطح از علم و تکنولوژی حالا خوب یا بد یه بحثی هست که بیان یه راه هم که میفهمونید آن تکنولوژی خوب هست یا بد از شیطانی هست یا رحمانی هست یا هر چیزی دیگه، ولی من میگم نه اتفاقی کسی مثل سر جا که اتفاقا در ای همین پیش رفت داره در برای همین به تعبیری جا نداشتن در کارمالی پیش رفت مثل مسلمان را داره دیگه زیر دست فقط از باید بتونه یه توصیف و در واقع تعبیر روشنی این فرایندی که بشر قربی رسید به این مرحله ارائه بده که چه تحولی در فهم و فکر بشر قربی صورت گرفته که در این در واقع بازه زمانی اندک درسته
سواقی ایسونی بیشتر حالا اندک شده دوره های بله نه حق کاملا درسته منتها این یه چیز در نظر بگیریم، ما همیشه همه چیز از یکی میخوام ببینید، یعنی واقعا ما میخواییم این سه جمال بیچاره همه اون چه که ما الان نیاز داریم و قشنگ برامون کار با چه کافی کنه تحلیل این اولا ببینید این انتظار رو ما نباید داشته باشیم سید جمال تا یه جایی میره
اصلا
بسمانی
نیست بسمانی که در فلسفه ما در نوع تفکر و تفلسف ما در واقع امکانه به تحلیلی باز نبودن گوش رو برای در واقع فهم فلسفه های دیگر و تفکر دیگر اجازه از اون چی یعنی یه بخشش به همگی از دو ویژگی های در واقع حالا خلقی بگیم آقای تنبله از کلانه چرا ولی تو سطح وقتی یا کلانی کاری که یه کسی اتفاقی هده استانپورتش اصلا اینجا من که میفرمایید آقا این علمی که در واقع تو عالم اسلام شوق به دانستنی که عالم اسلام ایجاد شده بود در زمان خواجه چه شد چه یه رفت رفت یه دفعه بخون شما حالا مثلا از مغز زمین سر داره حالا پاره رفت که رفت دیگه اون چیزی که در مغز زمین سر داره آورده تمام هست یعنی خود این یک در واقع پرسش فلسفیه که چی تو اون شد که یه دفعه اون شغل به دانستن یه دفعه به اصطلاح کم رنج میشه بگیم آقا معرفت میشه در هر چیز دیگه.
بله
خب مثلا نشدیم اینا
کاملا و ببینید سید جمعی در حدی خودش صحبت کرده. شما آخه ببینید الان من خودی من احساس میکنم این بحث سید جمال رو من بخوام ادامه بدم دیگه ممکنه حالی همه به هم بخوره. نه من ببینید سید جمال حتی در مورد این بحث کرده. اصلا شما ببینید سید جمال اولین کسیست که واژه فلسفه تاریخ به کار بود. سید جمال اولین کسیست که میگه ما باید نگاه فلسفی به تاریخ داشته باشیم. همین سید جمال یه شاگردی داره به نام میرزا آقا خانی کرمانی. این میرزا آقا خانی کرمانی تحت تأثیر سید جمال یه کتابی نوشته به نام آینه سکندری. بیش از 500 صفحه رفته در مورد چی بحث کرده؟ علل ترقی و انحطاط ایران در عصر باستان. خب کدوم کارا سید جمال یا میرزا آقا خانی کرمانی اصلا تداوم پیدا کرد؟ ببینید یکی از اتفاقات که تو غرب افتاده تو وادی علم و تکنولوژی، تو وادی سیاستشون هم همینطور، تو وادی اقتصادشون هم همینطور. ببینید سیستم بگونه یه که هر نسلی ادامه میده نسل قبلی را، تو سیاستشون هم همینطور. الان مثلا شما ببینید مثلا فلسفه این که میان برنامه 20 ساله تدوین میکنن چیه؟ اینه که آقا عوض شدن دولت ها برنامه رو به هم نه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا 4 سال میشینن یه برنامه 20 ساله تدوین میکنن، یکی میاد رو کار اصلا کلی برنامه میذاره کنار، چسی هم بهش نمیگه چرا. ما مشکلمون اینجا اینه. این ببین ملا صدرا 400 سال پیش اومده داره بحث میکنه کجا، حالا میرسیم بهش. آدم گریش میگیره در اوج شکوفایی صفویه داره عوامل انحطاط رو میبینه و تبیین میکنه. خب اصلا این ساحت از فلسفه چی تو شو؟ بله ما گرفتاری همون اینه. بعد ببینی یه سری چشم انداز خواهیم در قرن بیستم برای ما باز میشه. شما توقع نداشته باشید که ملا صدرا 400 سال قبل بیاد از این چشم انداز مثلا دو مسئله نگاه بکنه. یعنی یه سری چشم انداز ها الان برای ما باز شده. تکنولوژی 400 سال مسیر خودش رو طی کرده، شما داری مسیر 400 ساله علم و تکنولوژی رو داری نگاه میکنی یا یک سری قضاوت در موردش میکنی؟ بعد میگی که چرا سید جمال یا مثلا ملا صدرا چنین نکرده چنین نگفته؟ یعنی واقعا ما همون که گفتم، یکی این که انتظارات اون از افراد، شما اگه بخواید هایدگری هم بحث کنید، هر کسا هر چیز رو باید در حد امکانش ببینید. این به قول معروف پیش ذهن و پیش داشته و جواب هایدگری هم نگاه بکنید. شما نیا تمام پیش داشته ها و پیش ذهن ها و چیزای هایدگر رو برای ملا صدرا در نظر بگیر و همه امکاناتی که هایدگر داره رو برای ملا صدرا در نظر بگیر و بعد در واقع بگو که مثلا ملا صدر چرا این طوری بحث نکرده یا چرا اون طوری نگفته. در حد امکان خودشه، در حد امکان خودش. ببین چه تحولی تو انسان شناسی ایجاد کرده، چه تحولی تو فلسفه ایجاد کرده، چی تو وارد فلسفه اجتماعی شده. در مملکتی که حرف پادشاه قانونه، اصلا ملا صدر اولین کسیه که اینو نقض میکنه بلاز فلسفی ها، بلاز فلسفی میاد اینو نقض، بلاز وجود شناسی. حالا من انشاءالله وارد اون بحثا شدم، ارتباطش با وجود شناسی ملا صدر هم بیان بکنم. بعد شما سید جمال، خب واقعا این بحثایی که شما میبینید، بله ببینید این حرفا که الان ما میشینیم سید جمال میخونیم در وضعیت فعلی، آره خب به قول معروف اینا رو نگه چی بگی، ولی برو تو موقعیت تاریخی سید جمال، برو تو وضعیت امکانی سید جمال و ببین در واقع چی گفته. و بعد ببین شما از سید جمال نخواه که چرا، شما باید چراشو کشف کنی که چرا این بحثای سید جمال تداوم پیدا نکرده. شما باید بگی که چرا سید جمال 200 سال از زندگیش میگذره به عنوان یک فیلسوف مطرح نیست و در واقع به عنوان فقط یه اصلاحگر اجتماعی که این برای اون ور میرفته و شلوغ میکرده و میگرفتن بیرونش میکردن بهش نگاه میشه.
همین که میگه درسته، این مقایزه این فکر کنیم که سوال از خود ما هست، منم بحثه از بحثه این که این کاری که ما باید انجام بدیمه، کاری که ما انجام بدیمه هم به طور بره کلی که داره میگه سید جمال درسته که ما باید اون باید علم باشیم، واقعا همین هست. سید جمال هم باید خود سید جمال هم درست بشنسیم. همین که میگه تو جال گرمی مشتریدی مثلا خودتون کتابش سرعته میگه که سید جمال تحصولی من تحصول و تا جایی بعضی از آرایش میگه خب به نظر من واقعا اینطور نیست، یعنی همون چیزی که اونجا میاره نامه به جوابی که بیان استرون داده مشخصه تو اواخرش که چیزه همین جوابی که مورد نظرت مورد علم گفتین هست، گرچه بعد شما با تو همین چیزی شما گفتین هم مثلا تصوراتی نبود مثلا علم داره رو یکم کلیه کلیگان دیگه مبهمه توش حرف داره شاید بعضی من بعدش بکنم. خب برای یه بشه شما تاثیری هست در مورد همون اینطور دیگه من میگم کاری که ما می‌کنیم همین دنبال علم بودن و تحقیق بودنه، این تحقیق هم و فلسفه رو به عنوان همین تحقیق دنبال کردن، فلسفه رو منتهی به حقیقت دنبال کردن سوای این نتایج چیزش. ببینیم ما الان نباید به این فکر کنیم که حالا چه نتایج عملی به دست میاریم،
کاملا
تحقیق کنیم دقیقا تو خود مثلا این با ملا صدر حقیقتا چی میگه، خواست خودمون به ملا صدر اثبات ندیم، مثلا دوست داریم که ملا صدر مثلا شاید دوست داریم ملا صدر خیلی با فیلسوفان یونانی مثلا از در اختلاف در بیاد مثلا خوب در نیومده، به نظر من واقعا درست در نیومده، یعنی واقعا فهمی که از اینا دارن بالاخره نیومده که این حرف که این حرف که بالاخره وقتی اینا این فهم گرچه که فهمی که فیلسوفان اسلامی از یونان داره اما این فهم از فیلسوفان یونانی در میومده، اینطور نیست که مثلا جرامات بی خودی نسبت میدم، حالا چیز از دوباره فرق داره یه کمی تو چیزایش خرج میکنه ملا صدر هم روشن میتونم یه برجا اینطوری داره، اما در کلیت فهم ملا صدر و سایر فیلسوفان اسلامی نسبت به فلسفه یونانی اینجوری که به اعتبار اتفاقا یکی از برجستگیهای فلسفه اسلامی اینه که تونستی فهم رو، یعنی الان میتونی به قبل بگیم که خیلی از چیزایی که شما ارسطو رو خواهید بفهمید به ابن سینا بخونید، واقعا اینه واقعا این چیزی که ابن سینا که فهمیده، یعنی برای ما این تفاوت که ما قبلش تکلیف میکنیم چیزه ده. مثلا ابن سینا کسیه که عمق فلسفه ارسطو رو بیش از خیلی از فلاسفه رو راه فهمیده، بهتر از ابن رشد فهمیده به نظر من، یعنی واقعا بعضی اینو خلق میکنه از این طرف فیلسوفان اسلامی درست بفهمیم در واقع من اینه خود واقعیتش رو بفهمید، نه ایدئالی که ما تو تو نمونه فلسفه اسلامی هست. از اون طرف فلسفه های غربی رو هم درست بفهمید، یعنی واقعا روشون باز باشه. همین که گفته بود هیچ جای علم نیست مگر اینکه فلسفه ای هست که قوام بخش اونه. پس اگر در غرب ما مثلا تو دنیای جدیدمون هیچ مثلا دانشمندانی اصلا دانشمندی بزرگی که نداشتیم در غرب جهانی، اونم که بوده همش مقصری بوده. توی غرب ما می‌بینیم که یه سیر مستمر علمی وجود داره. همین فلسفه و بنیانی که ایشون توضیح میده میتونیم استنتاج کنیم که حتما اون جای فلسفه جدی و قوی به صورت مستمر وجود داشته. ما گوشمون رو باز کنیم سه بار یه نتایج عملیش واقعا سر تحقیق ببینیم چیزی میتونیم یاد بگیریم ازش. و میبینم مثلا ما ببینیم بعد دوستانه مثلا حالا اهل فلسفه اسلامی دانشجویان مثلا باش تو وضع کنیم ببینیم در موضوع خود فلسفه اسلامی چه با میگه چه رسه بقیه مثلا میگه که مولا صدرانی گفتیم یه خوب گفته باشیم حالا یه حرف هاشیه مولا صدرانی نه با میگه مثلا بحث اینکه آقای جون حرکت جوهری که مثلا جس مازه روز و روحل بقای مثلا مولا صدرانی یکی مثلا هر انسانی نوع منحصری به فرد خودش هست اگر میخوب گفته باشید چیکار کنه من رفتی ها نداریم که عقل چی میگوید آخه بنده خدا ما باید بله خیلی ایل چی شد این عقل این به چه درد میخوره؟ من باید بدونم فلسفه اسلامی چی گفته؟ من باید بدونم خود مولا صدرا حقیقتا چی گفته؟ خود دکارت حقیقتا چی گفته؟ این روحیه نیست تو شما؟
نه نیست، تو استادش هم نیست بابا، تو استادش هم نیست. اصلا گفتم من اساتیدی فلسفه سراغ دارم که نزدیکی باز نشستگیشونه مرتبه استاد تمامی رو هم گرفته. اصلا این سبک بحث که ما در مورد فلسفه شما دارید بحث میکنید، من دارم بحث میکنم، شما دارید بحث میکنید، اصلا این سبک بحث در مورد فلسفه اصلا قبول نداره و تعدادشون که کم نیست که. خیلی صریح و قاطع میگه که مگه فلسفه اسلامی شما انتظار دارید ازش کاربرد داشته باشید؟ مثلا کارآمدی فلسفه اسلامی یعنی چه؟ این حرف ها چیه؟ مگه بناس کارآمدی داشته باشید؟ مگه بناس مشکلی حل بکنید؟ مثلا به جد و میگه این همش غیر فلسفه. میگه خب پس چرا مولا صدرا گفته؟ میگه مولا صدرا بیخود گفت. یعنی ببینید ما مشکلاتمون بارها من گفتم خیلی عمیق‌تر و وسیع‌تر از این چیزاست که ما فکر میکنیم. اون وقت در واقع اصلی که این مشکل ها بر ما درست کرده، اون مشکل هم بر ما تو فقهمون درست کرده، تو منطقمون درست کرده، تو حقوقمون درست کرده، تو علوممون، تو دانشگاهمون درست کرده. دانشگاهی که تو علوم جدیدش هنوز داره قرن 18 یا 19 همی داره فکر میکنه، هنوز علوم اجتماعیش آگوست کنتی در صورت که الان شما ببینید همین علم جدید که میگید ما علم جدید رو نشناختیم، اصلا علم جدید تا بیای بشناسی دارت فرق میکنه. شما علاوه از قرن تو قرن 20 تو ابتدای قرن 20 اومدن گفتن آقا علم جدید ماهیتش همین تجربه و ریاضی است. بعد خود امیل دورکیم، خود آگوست کنت، اینا اومدن گفتن که خب علوم انسانی هم و علوم اجتماعی برای اینکه علوم باشند باید ریاضی و تجربی باشند. خب دو سه دهه بیشتر نگذشت که اومدن گفتن که نخه، دیلتای اومد گفتن که نخه، ماهیت علوم انسانی با ماهیت علوم غیر انسانی فرق میکنه. ماهیت علوم غیر انسانی تبیینی است، توصیفی است و همون تجربی ریاضی، ولی ماهیت علوم انسانی تفسیری است، هرمنوتیکی است. دوباره چند دهه که گذشت به پل ریکور که میرسیم میگه که آقا اصلا علوم تبیینی و علوم تفسیری متمایز از هم نداریم. علوم تجربی هم تفسیریه. خب حالا ما مثلا میخوایم ملا سردا بیاد علوم جدید رو چطوری بشناسه؟ خب مطابق زمان خودش همونی که بوده شناخته. چون علاوه از دکارت تا پل ریکور ماهیت علوم جدید چقدر همینطور چند مرحله تفاوت پیدا کرده. الان مثلا شما فکر میکنید دکارت یا کانت، مثلا کانت الان علوم جدید رو میشناسه؟ کانت الان علوم جدید رو میشناسه؟ نه، همون فیزیک نیوتونی تو ذهنشه و دو دو تا چهار تا و دسته که الان میگن آقا علوم تفسیری هست، حتی ریاضیاتش تفسیری شده. این کجا آقا؟ کانت کجا؟ کانت هم علوم جدید نمیشناسه، دکارت هم نمیشناسه. اینه مسئله خیلی داره پرشه تا اتفاق میفته همه چیز. ولی بحث خیلی خوبی بود، خیلی خیلی عالی و خلاص.